انشاءالله همون 6:30 سعی میکنیم تمام کنیم درس. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم اسرا آبادی، شروع شد کلاس. خانم چمانی، خانوما رو بدنام میکنید ها، مثل این مسجدا که آخونده هم بالا هی به خانوما بد و بیران میگن. شروع شد دیگه کلاس. بابا شما دکتر مملکتی داخل، عجب گرفتاری شدیم. واقعا آدم خجالت میکشه. الان دانشجوهای دکترها اینجا بیشتر از همه بدبخت شدیم. خدا یه طلبات دیگه هم بفرست. قال مولانا، بسم الله الرحمن الرحیم، قال مولانا حسین ابن علی علیه السلام، کتاب الله عز و جل على اربعة اشیاء، على العبارة والإشارة واللطائف والحقایق، فالعبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولیاء والحقایق للأنبیاء. حدیثی از مولای ما حسین ابن علی علیه السلام. که حداقل به همین دلیل که این حدیث از ایشان است میتونه ذهن ما رو خیلی به خودش جلب کنه. میدونید اکثریت احادیث شیعه به امام باقر و بیش از ایشون به امام صادق برمیگرده، بعد از امام کاظم و امام رضا علیه السلام هم احادیثی وجود داره. خب از پیامبر و امیرالمومنین هم احادیث زیادی هست. باقی امامان ما احادیث خیلی کمی ازشون برای ما رسیده در مقایسه با دیگران. وقتی می‌بینیم یک حدیثی از امام حسین علیه السلام هست، یک جور براقیت خاصی به نظر من پیدا می‌کنه. این البته نکته خیلی بی اهمیتیه، چون این بزرگان همه‌شون نور واحدند و فرقی نمی‌کنه که کدامشون سخنی بگن. درباره حدیثی که امروز آوردم سه مسئله میتونستم در اطرافش بگم که چون دیر شده، واقعا اگر من یکی از این سه مسئله رو بگم خوف اینو دارم که ساعت 6:30 بشه. بنابراین فقط اشاره میکنم به این سه مسئله. فهرستوار سعی میکنم توضیحی دربارش ندم. یکی همون مسئله است که اخیراً مطرح میشه تحت عنوان مباحث هرمنوتیک. بعضی از دوستان هم لطف کرده بودن یه مقاله رو فقط جهت اطلاع برای من فرستاده بودن از بعضی از هرمنوتیست‌های متأخر ایرانی، و بعضی مباحث اونجا مطرح میشه که من گاهی احساس میکنم برخی از آنچه که اینها میگن شبیه معماهای بعضن لوسی میمونه که خودشون ازش لذت میبرن و خودشون هم حلش میکنن، تازه بعضی وقتا هم حل غلطی میکنن. مثلا این که فهم قرآن منوط به ایمان داشتن نیست. خب کسی که المیزان رو یک کمی خونده باشه اصلا در این باره بحثی نداره. اگر قرار بود فهم قرآن منوط به ایمان آوردن باشه، نیمی از آیات قرآن باطل بود. مثلا اونجایی که میگه افلا یتدبرون القرآن، تدبر کنید که ایمان بیارید. اگر تدبر در قرآن خودش منوط بر ایمان بود، اینکه میشد یه دور مصرح. حالا کی برای خودش از این معماها طرح میکنه و بعدم از حل ناقض چی لذت میبره؟ خدا انشاءالله همه رو شفا بده. جهت اطلاع. ولی از طرف دیگه دارم توضیح میدم اون چی که میخواستم توضیح ندم رو. از طرف دیگه این مسلمه که فهم قرآن تو در توست، یعنی باطن داره، مراتب داره. و ایمان به شما این امکان رو میده که به فهمهای عمیق‌تری نسبت به قرآن نائل بشید. اینم جزء مسلمات متون دینی. و اینکه حالا چه نسبتی است میان اون فهم عمیق‌تر و فهم اولیه، اینم بحثایی است که بازم اگر کسی المیزان رو دیده باشه، به نظرم چیزایی که امروز میگن واقعا یه مقدارش نونوره، بی‌نمکه. یعنی دیگه من گفتم خب هرمنوتیستا ظاهرا یک بلوایی رو در نگرش دینی در غرب به پا کردن و حتی در معرفت شناسی غرب به پا کردن. به همین دلیل هم هرمنوتیک در یه جاهایی با اینکه نمیخواد و ارادش هم نداره، ولی به سمت شکاکیت میره، به سمت شکاکیت در معرفت میره، شکاکیت معرفتی میره. و همین هم هست که از پادرش میاره. من درباره پلورالیسم معرفتی که حالا دقیقا مثل هرمنوتیک معرفتی نیست ولی بالاخره ارتباطاتی هم با هم دارن، تو سوره مریم هم برای شما مفصل حرف زدم در همین سیدی های هزار سال تنهایی و اونجا در این باره صحبت هایی کردم. قرار از این که همون جوری که این مسلمه که درجاتی از فهم قرآن به هیچ وجه ملوط بر ایمان داشتن بهش نیست، درجات دیگه ای از فهم قرآن مطمئنن ملوط به ایمان داشتن و بلکه شهود داشتنه، چیزی بالاتر از ایمان. شما خیال میکنید حالا این حرف رو به عنوان تکمله بحث سوره فتح بگم، خدای کمکم کن نگم اینا رو. شما خیال میکنید این گستره دین و آثاری که قرآن برای ما بار میاره تازه همین حده که من تو تلویزیون تونستم بگم؟ نه، این حرفا نیست. بسیاری از عرفا قرآن رو که میخوانند بعد در اون مراحل سیر و سلوک عرفانی اونجا به دردشون میخوره، چون قرآن کتاب هدایته نه فقط برای کل زندگی دنیا در عرض، برای کل زندگی در طول هم، نه فقط برای زندگی عملی و احکام ما، برای زندگی عقلانی ما هم، کما این که میبینید ملا صدرا میگه و بگیر برو بالا، برای زندگی عرفانی ما هم، اونایی که بهش میرسن، اونایی که اصلا نمیرسن که خب ول مثلا. بعضی از آیات همین قرآن رو وقتی عرفا میخوانن تو اون سیر و سلوک ها به دادشون میرسه، اونجا هدایتشون میکنه، اونجایی که ابلیس هدایت نشد. ابلیس در همین سیر و سلوک ها بالا رفته بود دیگه، به مقام فرشتگان رسیده بود، ما اینطور فکر میکنیم. قرآن اونجاها هم هدایت میکنه انسانها رو، نه فقط توی این فهم متعارف ما. من که معتقدم این یکی از نشانه های اعجاز قرآنه که همه رو تسلیم خودش میکنه. گفت حافظ گفت چه ره در پرده زد آن ماه مطرب که میرخصند با هم مست و هوشیار. وی چه آهنگی بود این داره میزنه، مست و هوشیار رو با هم به رقص آورده. این به نظر من خاصیت اعجاب آور قرآنه که شما میبینید از عامی‌ترین افراد رو در مقابل خودش خاضع میکنه. هر چقدر دانش و معرفت شما بیشتر میشه باز خاضع‌تر میشید نسبت به این کتاب، همین کتاب، همین کتاب چند صد صفحه‌ای. هر چقدر فیلسوفتر و نابغه‌تر و عمیق‌تر میشید باز خاضع‌تر میشید، درجات عرفانی و روحانی و ملکوتی هم به دست میارید، بیش از اینها تازه عظمت قرآن به دستتون میاد. همه رو نشونده پای سفره خودش. اینه که در روایت آمده القرآن و معدبت الله، قرآن سفره خداست، سفره پهن خداست. هر کی به اندازه اشتهاش و نیازش و استعدادش از این سفره میتونه بهره برگیره. چی میخوای؟ مشکلت چیه؟ دردت چیه؟ هر دردی داری بیا. و ننزل من القرآن ما هو شفا، دردهای بشریت رو درمان میکنه. مشکلت چیه؟ اشتها به چی داری؟ بیا من کمکت کنم، من دارم برات غذا، برای غذا، برای یک مقصد، اون سعادت حقیقی انسان. همچنین نیازی که دارید و استعدادی که دارید، خب یکی زود سیر میشه، یکی حالا باید بخور، حالا جا داره که بخوره. یه بچه نوزاد 4 قطره آب میخوره دیگه تشنگیش رفت میشه، ولی آدم بالغ باید یه بطری آب بخوره. حالا بعضی هم که خب بالا بالاخره بیشتر باید بخوره. یه وقتی یه آخوندی بالای منبر داشت میگفت ماه رمضانی بودم، رفته بودم یه جای افطاری، مثلا دیس قیمه و برنجم توی سفره بود، میگفت یکی روبروی ما نشسته بود، همین که علی الله اکبر رو گفتن این دیس رو کشید جلوی خودش، بشقاب خورش هم ریخ روش، شروع کرد به خوردن. گفت یه مقداری که خورد گفت آب. این آجا ها میگفت من اونجا بودم، گفتم که تنگ و اینا ایشون رو به اصطلاح ارضا نمی کنه، اون شلنگ رو بیارید دوتا، با تنگ مشکل آب ایشون حل نمیشه، کسی که اول افطار اینجوری غذا میخوره. اون داشت میگفت، منبر داشت میگفت من شنیدم. حالا قرار بعضی هم اینجوری هنالا بالاخره بیشتر اشتها دارن. اینم جزء مسلماته که قرآن این داشتم میگفتم که این آرای هرمنوتیک رو که نگاه میکنم و میبینم که خیلی هاش به هرمنوتیک و به شکاکیت معرفتی منتهی میشه، بی تعارف خدمت شما عرض میکنم، ندیدم کتابی در عملا جوهره مباحث هرمنوتیکی تا اونجایی که من دیدم جوهره مباحث هرمنوتیکی رو داشته باشه بدون خطاهایی که هرمنوتیک توش افتادن و اون همون شکاکیت معرفتیه، مثل علامه طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان. شما اون آیات سوره آل عمران رو برید یه بار ببینید که از قله های المیزانه به اعتقاد من، آیاتی که درباره و راسخون فی العلم میگه و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم یقولون کل من عند ربنا، اون آیاتی که درباره محکم و متشابه حرف میزنه، هو الذی فیها آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر و متشابهات، آیه سوره آل عمرانه، اوایل سوره آل عمرانه. ببینید چه کرده اونجا علامه، چجوری درباره ماهیت محکم، ماهیت متشابه، معنای ام الکتاب، معنای تأویل حرف زده و در همونجا به نظر معنای تفسیر حرف زده، پنبه نگرش های از نوع نگرش های تفکیکی رو زده، حتی جوهره مباحث هرمنوتیکی و هرمنوتیک علم تفسیر دیگه، تفسیر شناسی به یک تعبیر، تفسیرولوژی موضوعش مسئله تفسیر، موضوع علم هرمنوتیک تفسیر، نه حالا تفسیر قرآن، تفسیر به طور کلی. ببینید چجور اونجا علامه در این باره صحبت کرده، چقدر عمیق و چقدر مستحکم. من به شخص ابراز شرم میکنم وقتی میبینم بعضی از هرمنوتیست های ایرانی، وقتی مطمئنم که المیزان رو یا خوندن یا نخوندن یا اگر خوندن نفهمیدن. ممکنه این حرف من خیلی گندگویی به نظرتون بیاد، ولی حالا شما شوخی تلقی کنید، ولی جدا احساس من اینه. میگن آقای خمینی وقتی جایی نشسته بود صحبت شد از این که مثلا مهمترین علوم چیست، میگن امام اونجا گفتن که به نظر من فقه. بعد یک کسی اونجا بود گفته بود که آقا فکر نمی کنم فقه مثلا مهمترین علوم باشه، بعد امام بهش حالا شوخی یا جدی گفته بودن این که نخیر شما اینو میگید برای اینکه شما نخوندید فقه. طرف یا خب ما خوندیم چیزایی، ما میگه بهش میگیم بس نفهمیدید. حالا ایشون البته حق دارن اینجوری حرف بزنن، اینجور حرف زدن ما حق نداریم برای ایشون، ولی من جدا احساسم اینه که بعضیا المیزان رو یا نخوندن یا اگرم خوندن نفهمیدن که این حرفا رو دارن میزنن. قرار پس یک مسئله برمیگرده به این که همچنان که درجاتی از فهم دینی و فهم قرآن و متون دینی وابسته به ایمان نیست، درجاتی دیگرش قطعا وابسته به ایمانه و قرآن چنین تأثیری در زندگی ما داره. موضوعی که میخواستم بگم دوتاشو گفتم، یکیش جایگاه قرآن در زندگی ما و آثاری که برای درجات گوناگون طولی ما داره، و یکیش حرفایی که این روزا تحت عنوان هرمنوتیک میزنن. مطلب سومی که میخوام بگم شاید از همه برای ما مهمتر باشه و اون اینکه این حدیثی که الان براتون میخونم و تفسیرش هم نمی کنم رو نگاه کنید در عین حال برای ما گفته شده، داره درباره یک چیزی که عمیقا به ما مربوطه حرف میزنه. من بیش از این تفصیل نمیدم، چیزی هم نگفتم الحمدلله، فقط اجازه بدید که این حدیث رو برای شما معنی کنم و بریم جلو. امام حسین فرمودن که کتاب خدا بر چهار چیز بنا شده. قرآن، کتاب الله، بر چهار چیز، علا اربعت اشیا، روی چهار چیزه. حالا این تعبیر خیلی عجیبیست، علا اربعت اشیا، نگفت کتاب الله مثلا من اربعت اشیا، گفت علا اربعت اشیا. اینا حرفاییه که باید با دقت دربارش اندیشید. این چهار چیز چی هن؟ علا العبارت و الاشارت و اللطائف و الحقایق، چهار چیزه در کتاب خدا بر چهار چیز بنا شده. بر عبارات، یعنی اگر عبارات نبودن کتاب خدا هم نبود. بر اینا بنا، اینا یعنی اینا حالت پایه دارن دراش. خیلی تعبیر عجیبیه و نخواست بگه در کتاب خدا این چهار چیز کنار هم قرار گرفتن. نه، اینا چهار رکنه. اگر عبارات نبود کتاب خدا هم نبود. بنابراین یکی از ارکانی که کتاب خدا برش بنا شده عبارته. عبارت همین عبارت هایی که ما به کار میبریم. دوم این خیلی تعبیر جالبیست، با این فهمی که دارم میگم بهش دقت. دوم ول اشاره، یعنی اشارات، درباره اشاره باید حرف بزنیم و معنی شده کمی دقیق بریم. کاش ما در محضر امام حسین بودیم میپرسیدیم از خودش که آقا منظور شما از اشاره دقیقا چیه؟ بارها براتون گفتم این حدیث روح منو آتیش میزنه، روح شما رو هم آتیش میزنه. یعنی امام صادق گاهی به یارانشون میگفتن که این احادیث ما رو بنویسید، این چیزایی که از ما میشه بنویسید. خوبه حالا سر درس ما نشستید، یاد میگیرید، زندگی میکنید، ایمان میارید، ولی اینا رو بنویسید. بعد امام میگن یه روزی فرا میرسه که یه مردم بیچاره ای، حالا تعبیر از منه ولی واقعا حدیث رو بخونه همین، یه آدم های بیچاره ای میرسن، اینا ایمانشون رو باید از لابلای این ورقای کتابا به دست بیارن. بعد در یه جای دیگه حالا حدیث از شاید از پیامبر باشه یا از یاد، میگن و کم من حامل فقه لیس بفقیه، ای بسیار کسانی که حامل فقهن ولی فقیه نیستن، حامل اون فهم عمیقن ولی خودشون نفهمیدن. یعنی همینا، یعنی کسایی که حرفایی رو میرسونن به دیگران که اون حرفا خیلی گرانقدره ولی حتی خودشون هم نمیفهمن چه حرف مهمی رو دارن میرسونن به دیگران. خیلی احادیث جالبیه. امام میگن روزگار میرسه که مردمی میان اینا ایمانشون از لای ورقای کتابا، بعد امام اونا رو مدح میکنه، میگه اینا خیلی بزرگن، مدحشون میکنه، میگه شما ایمان شماها اینقدر هنر نیست، هر اشکالی دارید میاد از من میپرسید، تو چشم من نگاه میکنید، من کاملا با من ارتباط داره، ارتباط نزدیک کلامی، من میبینم مشکلتون چیه، اما موقع جوابتون رو میدم، ایرادتون رو حل میکنم. ولی یه روزگاری میرسه که مردم محرومن از کسی مثل من امام، از این ارتباط با من امام. اون امام یه جور دیگری باید مدیریت بکنه. حالا اگر به این عرض من هم مثل عرضی که آقای رئیس جمهور گفته بود احمقانه حمله نشه، اون باید یه جور دیگری مدیریت بکنه، حرفش رو یه جور دیگری باید برسونه به مردم و میرسونه. اما به هر حال این اتوبان دیگه وجود نداره، این اتوبانی که الان شما دارید اون موقع نیست، راه بازه هنوز، اما اتوبان نیست اینجوری که شما راحت گاز بدید بره، کوره راهی بازه اما راه هنوز بازه. و میگه اون مردان و اون زنانی که اون موقع ایمانشون از لای کتابا پیدا میکنن خیلی مهمن. پس اللتا علال عبارت و الاشاره، دومین چیزی کتاب خدا روش استوار شده اشاراته. این اشاره یعنی چی؟ باید در جای خودش حرف بزنیم. سومین، یعنی اگر اشارات نبود کتاب خدا نبود، همون جوری که اگر عبارات نبود کتاب خدا نبود. اینو اینجوری بفهمیدا، نه اینکه کتاب خدا دو قسمت داره، عبارات و اشارات، در دل همون عبارات اشارات هم هست، چون غیر از عبارات ما چیزی نداریم، اما تو همون عبارات اشارات هست. اگر اشارات نبود کتاب خدا نبود، نمیتونست کارشو انجام بده. اما سوم، ولطائف، لطیفه ها، نکات ظریف، لطف، یعنی هر چی که محتاج ریزبینیه. لطف معنی لطف، فرق لطف با رحمت همینه. رحمت یعنی یه رحمت دیگه، یک عطای عمومی که به همه، اما لطف یعنی این که با ریزبینی تمام یک کمکی به شما میکنه. توجه میکنه، یه وقتی که پولی در اختیار شما قرار داده میشه، بیا برو مشکل تو حل کن. یه وقتی که میاد میگه این پولو شما اینقدر احتیاج داری، این کارو بکن، این کارو بکن، پیش فلان کسم برو، مشکلی هم داشتی مثلا با من تماس بگیر، اینجوری هم نامتو تنظیم کن. لطف اینه، یعنی اون مرحمتی که با کمال ریزبینی گفته میشه. حالا لطیفه در کلام یعنی اون نکاتی که به یک ظرافت و دقت و باریک بینی احتیاج داره. این تازه با اشاره فرق میکنه. این سومین رکن کتاب خداست، لطائف. یعنی شما اول میتونید عبارات قرآن رو بفهمید، بعد یه اشاره های قرآن میکنه. خدایا میدونم که این حرف من اشتباهه، ولی گاهی من حس میکنم مثلا این که ما میگیم نگاه کن این قضیه گاوه بنی اسرائیل، این همون سکولاریزمه. انگار قرآن داره به ما اشاره میکنه دیگه، آه دارم بهت اشاره میکنم، برو بفهم. یا ما از آیات قرآن این نکاتی که فرض کنید در سوره نمله میبینیم، اینا همه اشاره است دیگه. قرآن که به صراحت در عباراتش اینا رو نگفته، ولی واقعا اینا رو میبینیم گفته. یعنی منطقا که اینا رو میذاریم کنار هم، حرف جذاب نمیزنیم، نمیچسبونیم به قرآن، میگیم ببین اینو بذار کنار، این کنار، این کنار، این توشو توحید ربوبی. ببین اینجا ابراهیم اینو میگه، اینجا موسی اینو میگه، دعوا سر توحید ربوبیه، ببین این میگه رب العالمین، هر وقت سوره شعرا میگیم. اینا اشاره است، شاید اشاره باشه، ما که درست نفهمیدیم، ولی شاید اشاره باشه. حالا ببین لطائف چیه، که میگه چیزی ورای اشاره است، یه چیزای ظریف باریک. و بالاخره چهارمین چیزی که کتاب خدا برش قرار گرفته، ول حقایق، حقایق. من دیگه بیشتر از این توضیح ندم، فقط سید الشهدا میفرمایند در ادامه که اما العبارتو فالعبارتو للعوام، عبارت داره همه است، عامه. این عوام نه به معنای بی سواد، بله عامه، بله همه، همه عبارتو میگیرن، همونی که گفتیم حتی مؤمن و غیر مؤمن هم فرقی نمیکنه. فالعبارت للعوام، اما عبارت برای همه است. والاشارت للخواص، اشاره مرا اونه که فهم میکنه یه چیزی اضافه بر دیگران دارن، یه خاصیتی دارن، یه امتیازی دارن، رفتن بالاتر با بقیه فرق میکنن. حالا فرق اکتسابی غیر اکتسابی این بحثای دیگری است، بالاخره خواصن، یه فهم میکنن با بقیه، مثل همه نیستن، یه درجه اومدن بالا. و لطائف، لطائف مال کیاست؟ حتی امام نگفت و لطائف فقط، مثلا نگفت خواص اشارات رو فقط میفهمن، نه، اصلا مال اوناست. یعنی یه عباراتی هست برای همه هست، یه چیزایی در قرآن به صورت اشاره اومده که برای همه نمیفهمنش، بعضی ها میفهمنش. تازه این خواص و عوام هم نسبی هست دیگه، خواص داریم تا خواص، یه خواص اینه، یه خواص اونه، بنابراین درجات دارن، یه چیزی رو این میفهمه، تازه به اون عوام میگه، اونم میشه خواص. توجه میکنین؟ باید اینا درجات دارن، این خودش بگیر برو. اما لطائف مال کیاست؟ اون نکات ظریف. و لطائف للاولیاء، اولیا. حالا اولیا کیان؟ اولیا خدا دیگه. و چگونه این لطائف؟ آیا لطائف هم دقیقا از نوع همون فهم عبارات هست که خیلی لطیف هست؟ میتونه باشه و میتونه عمیق‌تر هم باشه، منافاتی نداره. من به راستی به این نظر قائلم و خیلی ها رو دیدم که همین نظر رو دارن. یک جاهایی از المیزان رو شما وقتی میخونید احساس میکنید این علامه یه چیزی میدونسته که اینو فهمیده. کاملا هم درست میگه، اصلا از خودش در نیورده. ولی مگه به این مگه کیه که تونسته اینجوری این نکته ظریف و لطیف رو بفهمه؟ به نظر من علامه جزوه، من که نمیتونم نظر بدم در این باره، ولی دور نیست این حرف که علامه جزوه اولیا بودن، درجاتی از ولایت رو داشتن. اما اینا هنوز مونده. قرآن یک حقیقتی هم داره، اون حقیقتی که شاید بتوان گفت تمام اینایی که گفتیم تازه نازل شده قرآنه. خود قرآن حقیقت بالاتری داره که لا یمسه الا المطهرون، فقط مطهرون میتونن بهش برسن. مطهرون کیان نمیدونیم، ولی دست کم یه عده‌ای رو میدونیم اینا مطهرونن. کیا؟ و یطهرکم تطهیرا، اهل بیت. اینا قطعا مطهرونن، شاید دیگرانی هم باشن مطهرون، ولی اینا حتما هستن. لا یمسه الا المطهرون. آقا لا یمسه الا المطهرون میگه، داره توصیف میکنه. درسته که ما از این یک دستور فقهی هم برداشت میکنیم که بدون وضو دست نزنید، ولی تازه خود وضو رو هم گفتن درجات داره. یه درجهش همین پاکیه، یه درجهش گفتن الوضوء نور. وضو خودش یک نوره، ول وضو علی الوضو نورن علی نور، روایته. وضوی که روی وضو گرفته میشه نور علی نوره. این وضو چه میکنه با انسان؟ شما همین سر و صلات آقای خمینی، امام خمینی رحمت الله علیه رو ببینید، یا آداب و صلات ایشون رو ببینید، تا ببینید این پاکی ملکوتی که در همین وضو میشه تصور کرد چی هست. فکر میکنید وضو همین اینه؟ اونجا بر حسب روایات خوندید، احتمالا خیلیاتون، من گفتم و الانم میگم، سر و صلات امام خمینی، نه آداب و صلاتش، سر و صلاتش یکی از دو سه کتابی بوده که من در زندگیم احساس کردم با لایت پن نوشته شده، اصلا کلماتش نورانیه. من دو سه کتاب در عمرم خوندم، الان میتونم بگم که خوندم، و از جوانی تا الان همیشه احساسم این بوده که این دو سه کتاب اصلا نوره. غیر از قرآن، قرآنی که اصلا انقدر نورش زیاده که ما نمیفهمیم نورشو. گفت ملا هادی سبزواری، یا من هو اختفا لفرت نوره الظاهر الباطن فی وجوده. میگه ای کسی که از فرط نورت مخفی شدی. گاهی اینجوریه دیگه، نور وقتی خیلی زیاد میشه شما دیگه اون شیء نورانی اصلا نمیبینی، مثل خورشید همه جا به نور او روشنه، ولی خود اون اصلا نمیتونی نگاش کنی. کاری ندارم، وضو نوره. این که دست رو اینجوری بشوی، این همه معانی داره. غلط نگفته اگر کسی بگه این حرکت شما یه جورایی سمبولیکه، کما اینکه نمازتون هم یه جورایی سمبولیکه. سمبولیک نه به این معنا که حالا هر جوری خواستی بکن، یعنی داره تو رو اشاره میده به یک چیزی در باطن خودش، داره تو رو میبره به یه جای دیگری، عبرته، داره تو رو عبور میده به یه سمت دیگری. همون چیزی که راجع به مقدس مآبا گفتیم که نمیفهمیدن تو سوره فتح، کمه کمش اینه که میگه وقتی دستتو میزنی به سرت مثلا مس میکشی، یا وقتی پای خودتو مس میکشی داری به خودت میگی میخوام برم اون جایی که هیچ کس تا حالا نرفته، دارم میرم اون جایی که موسی رفت که بهش گفته شد سخل انا علیک انک بالواد المقدس طوا، کفشاتو در آر جناب موسی، کفش در تو در سرزمین مقدس طوای. میخوام برم اونجا، میخوام برم به یه جای پاک و مقدس، واسه همین دارم به پام دست میکشم. یه مرتبه کمترش اینه که خدایا این پا پای توه، این پا رو دارم به نام تو و به یاد تو بهش دست میکشم، تمیزش کن، راهش رو تمیز کن، این پا رو به راهی نبر که تو راضی نیستی. اینا کمترین معانی وضوعه. دارم میرم به جای مقدس، باید برم به جای مقدس. اون وقت اینجوری که وضو بگیرید میشه از صلات و معراج المؤمن، نماز معراج مؤمنه، از صلات و نور المؤمن، نماز نور مؤمنه. اینه قصه. خب لا یمسه الا المطهرون، ممکنه یک معنیش هم این باشه که خب ما نتیجه فقهی میگیریم که با دست نجس یا با دست بدون وضو به آیات قرآن دست نزنیم، ولی ظاهر این آیه اینه که داره توصیف میکنه، میگه